الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد الواصل المصطفى محمد.
مسیر رو به تکامل خودش رو طی کنه.
با مدتی به این بخش بنابرای مساله کلان که حالا الان وقتتون رو نمیگیرم به تعبیر خودمون و دانش آموزیش خلاصه فیتیله کار رو کشیده بودیم پایین به امید اینکه دیگران این چراغ رو روشن‌تر از ما نگه خواهند داشت، مجموعه هایی که مسئولند در حوزه مهندسی علمیه، ولی خب بعد متوجه شدیم که نه، متاسفانه اون سرمایه ارزشمندی هست که در این بخش فراهم شده برای مجموعه ما در حال از دست رفتنه و از طرف این نیاز هر روز بیشتر برای تشکیلات ما هم بدون شک یک فرصت فوق‌العاده مهم استفاده از مبلغان خوشفکر جوان نزدیک به آفاق فکری و ذهنی و عاطفی دانش آموزان آموزش دیده. خب در این بخش با توجه به فاصله‌ای که افتاده بود و تأخیری که به وجود آمده بود مشکلاتی و کاستی‌هایی وجود داشته و با همتی که شما داشتید امسال بر اولین بار دوستان خلاصه گفتن که ما پاسخگوی همه درخواست‌ها نیستیم و آمادگی واقعا نداریم برای اینکه به درخواست همه دوستان پاسخ بگیم. بنابراین هم باید کمیت رو تقویت بکنیم، هم کیفیت رو، هم زمان، و انشالله از این فرصت ممتازی که ما به برکت مرکز آینده سازان قم ازش بهره‌مند هستیم انشاءالله مجموعه ما بهترین استفاده رو بکنیم. خواستم با خبر باشید که این کار دیگه مثل قبل خیلی جدی و با قوت دنبال میشه از همتی که جناب آقای علامتی عزیز ما در این کار به خرج دادن و دوستان دفتر مرکزی هم از صمیمانه در حضور دوستان تشکر میکنم. خب تو این فاصله شورای محترم مرکزی جلسه داشت در ارتباط با جمع‌بندی فعالیت‌های دو ساله حوزه اجرایی و گزارش مفصلی دوستان در اونجا ارائه کردن و نهایه پیشنهاد شورای محترم مرکزی این بود که برادر عزیزمون جناب آقای علامتی همچنان سکاندار اجرایی تشکیلات باشن و به نظرم یک جمع‌بندی درست و خوب و به موقعی بوده، هم حکایت از تلاش ها و مجاهدت های جناب ایشون و دوستان ما در حوزه اجرایی، معاونین و کادر مرکزی و سرجم همه شما ها و هم تشخیص درست برای این که انشالله این کارها در ادامه دچار وقفه‌ای نشیم. خب ما هم از این انتخاب دوستان خوشبختیم، خوشحال شدیم و به مبارک بادش یک حکم تکمیلی در واقعشون که حکم داشتن تا فرصت رو غنیمت شمردیم برای بعضی از تأکیدها برای این دوره پیش رو که انشالله تقدیم میشه خدمت ایشون و برشون آرزوی توفیق میکنم، هم برای جناب ایشون دوستانشون در دفتر مرکزی و آحاد شما عزیزان که هر کدومتون دبیر کل اتحادیه در استانهاتون هستید و بحمدالله منشه کارهای خیلی خوب و خبرهای خوبی که ما بحمدالله داریم و انشالله در این مقطع بهتر از گذشته اقدام بشه اون چه که در حکم جناب آقای علامتی تأکید شده برای همه است، نه برای ایشونه بلکه برای همه شماست که به این نکته ها فکر کنید. ما در یک حرکت جمعی متحد و سازمانی یافته میتونیم به خیلی از این هدف ها برسیم. واقعا دوستان ما در استان ها جایگاه های بسیار مهم و کلیدی در تشکیلات ما دارن به لطف خدای متعال، میدان فراخ، انعطاف کافی برای تشخیص های به موقع
و سرمایه های عظیم اگر بتونن هوشمندانه که میتونید و من خبرهاشو دارم از ظرفیت ها به خوبی استفاده بشه واقعا باعث خوشحالیه. من هم خبر دارم هم گاهی از نزدیک آمدم دیدم که دوستان خوب تونستن با قوت کار بکنن، خیلی قوی تر از اینها شما میتونید کار بکنید. یعنی هم آقای علامتی عزیز ما و ستاد مرکزی ما در ارتباطات بین دستگاهی در استفاده از ظرفیت ها یک میدان بسیار فراخ و گسترده پیش روی هست برای همه که میتونن از این فرصت به خوبی استفاده بکنن. هم آحاد شما با ابتکار، با فهم درست، با تصمیم هایی به موقع، با مدیریت جهادی، با مدیریت اخلاقی و معنوی و تربیتی خیلی کارهای بزرگی رو میتونید سامان بدید که خیلی از شما دادید. من دیشب آخرین حلقش گزارشی بود که از یکی از دوستان دریافت کردم، حقیقتا خوشحال شدم، با خبر بودم، اون تا اونچه که ارائه شد از اتفاقات بسیار مبارکی که دوستان ما پیگیری کردن به ثمر رسوندن، خوشفکری، ابتکار، نوآوری. و حالا من نمیدونم شما تو این جلسات مشترکتون این تجربیات رو مبادله میکنید یا نه، واقعا استانهایی که صاحب فکر و ابتکار و طراحی های نو و تازه هستن اینا حتما باید در جلسات مرکزی که همه شما تشریف دارید حضور متفاوتی داشته باشن، یعنی ارائه کنن اون جنبندی های خودشون رو که به دست آوردن. میان من واقعا خوشحال شدم، ببینید سرشار از شادمانی هم از دیشب تا به حال اون چه که شنیدم از کارهای بسیار خوب و همراه با خلاقیت و ابتکار با خبر بودم، متعقب نه در این حد. خب هر کدام از شما لابد ارائه کنید همین احساس برای انسان پیدا میشه و همین خوشحالی فراهم میشه. اخیراً هم سفر استانی داشتیم، خدمت های رسازی رسیدیم، اونجا هم ما صحنه‌های خیلی خوب و خوشحال کننده ای رو مشاهده کردیم. در حال بر همتون آرزو توفیق میکنم. خواستم عرض کنم واقعا اینطوره که هر کدام از شما با جدیت، با طرح و برنامه و هماهنگی و ابتکار و اشراف به استان، به منابع، برخورد هوشمندانه، سلیمانه، مبتکرانه، با حفظ استقلال تشکیلات در بهره برداری از فرصت‌های موجود، اینا چیزاییست که بالاخره یک مسئول استان ما میتونه تمام استان رو در خدمت انجمن‌های اسلامی و آرمان‌های اتحادیه قرار بده. واقعا میتونید. این مقدار بالاخره همت بیشتر میخواد و این عرصه هم دوستان من عرصه هم انجام تکلیف، هم فرصت برای سبقت این فستبقو در واقع خطاب به شما هست دیگه که فرمان فستبقو الخیرات، استباق را از ما میخوان علاوه بر سرعت علاوه بر سارعو که بخواه باید سرعت داشته باشید در انجام خیر و فعالیتاتون، علاوه بر این فستبقو بعد از یک دیگر هم سبقت بگیرید در یک به تعبیر خودمون رقابت سالم که مبتنی بر رفاقت و قوت. همه سعی کنن نوعی ابتکار، کارهای تازه، خبرهای بهتر. این واقعیت، یعنی توقع داریم که دوستان میدان یک چنین میدانی بدونم. شما هم به حمدالله مجموعه جوان با نشاط و سرزندهی هستید، از نیروی جوانی خودتون به خوبی استفاده کنید برای پیش برده این آرمان های بزرگ در این روزگار حساس و در این شرایط خطیر. یک دوره مدیریتی موفق رو واقعا در زندگی خودتون ثبت کنید. من بعضی از دوستان رو که میبینم این مقدار بی‌حالن، کم تحرجن، خبرهای جدی از یا خوب از اونها به ما نمیرسه، من کاملا تعجب میکنم، میگم خدای آخر چطور مثلا از این فرصت ممتاز نه به نفع آرمان ها، نه به نفع اهداف مقدسی که داریم اون گونه که باید شاید استفاده نمی کنن، یا احیانا یه وقت غفلت هایی هست، فرصت سوزی هایی ممکنه باشه، و خود این دوست ما که باید واقعا یک رشد محسوسی رو داشته باشه دیگه، یعنی اگر یه مدتی مسئولیت رو داشت بعدش واقعا احساس کنه که از نظر اخلاقی، از نظر معنوی، از نظر سلوکی، از نظر تجربه مدیریتی تونسته خیلی جلو بره. بالاخره این هم گفتم یادآوری باشه به خودم و همه شما دوستان عزیز که بتونیم این میدان، میدان بسیار مهم و حساس، و شما هم نیاز به قدرشناسی ندارید. البته خیلی ها وظیفه دارن که از شما و از خدمات و تلاش های شما قدرشناسی کنن، اما شما نیاز ندارید. فلا یزهدن نکف المعروف من لا یشکره لک. بالاخره تشخیص انسان وقتی متمرکز بشه روی وظیفه و مسئولیت و مأموریت، میدونه که در درگاه الهی چی گم نمیشه. دیگران تونستن وظیفشون رو انجام بدن اهلا، نتونستن سهلا، بخره اینجوریه دیگه، تونستن بهتر، نتونستن هم چیزی گم نمیشه، چون فرمود مولا و انا له کاتبون، فرمود ما می‌نویسیم، چرا که در مورد نقص ها و کمکاری ها هم همینطور، فرمود انا له کاتبون، ما می‌نویسیم. دیگران میخواد متوجه بشن، ممکنه متوجه هم نشن. برای همه تون از خدای متعال توفیق میطلبم. امروز هم همجور که با خبر هستید یک چشم گریه و یک چشم خنده است. یعنی بعض از اخبار و روایات حکایت از این داره که امروز به شهادت امام مجتبی علیه السلام و اتفاقا روایات قوی هم هست، بعضی از مشایخ و بزرگان ما امروز رو اصلا روز شهادت حضرت میدونن و در سیره هم بوده که برنامه های خلاصه عرض ارادت و توسل به اون حضرت رو مثلا در روز هفتم برگزار میکرد. از طرفی هم روایات مربوط به ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام هست. بعضی ها که امام خوش سلیقه هم لابد شب هفتم گریه میکنن، روز هفتم مقداری میخندن وسط این ماه سفر که عرض منظرتون بلاخره ماه غم و اندوه و استمرارش هست، بلاخره یک تفرج، یک خستگی مثلا میگیرن. حالا به تعبیر به شوخی عرض میکنم بلاخره تمام لحظات و آنات خدمتون از خواهم این توسل به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در واقع همون تفرج و سیر معنویست برای انسان مؤمن و سیر ملکوتیست. در هر صورت ما از همون جهت تسلیت و از این جهت هم تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که از عنایات کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام همه ما بهره‌مند باشیم، از بزرگواری و آقایی اون حضرت نصیب داشته باشیم، و همچنین از پشتیبانی حضرت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام انشاءالله نصیب داشته باشیم و بتونیم وظایف و مسئولیت های خودمون رو بهتر از پیش انجام بدیم انشاءالله. خب گفت حالا بعد اللوتری و اللتی، حالا به جاری مقدمه ای که بعضی از نکته ها رو ما خدمتون عرض کردیم، بریم سراغ موضوع جلسه. خب من هم خوشحالم که اجلاس این نوبت رو دوستان یکمی متفاوت برگزار میکنن، یعنی به صورت تخصصی و در دانشگاه حسن سلیقه هم به خرج دادن و الحمدلله این جلسه رو در دانشگاه صنعتی شریف برگزار کردن که شریف دانشگاه هاست دیگه. الحمدلله دانشگاه نام‌آور هم در این دانشگاه کشور هم در دانشگاه جهان صاحب رتبه و شناخته شده از همه جهات، یعنی هم از جهت علمی، هم از جهت مستوای علمی، نوآوری‌های علمی، هم از جهت اخلاقی، از جهت انقلابی، از جهت فلاحی. خیلی دانشگاه ممتاز و دوست داشتنی است و نامش همیشه به شرافت برده میشه. بله خدا رحمت کنه مرحوم شریف واقفی رو که به اسم ایشون دانشگاه نامیده شد. در هر صورت من هم به سهم خودم هم خوشحالم، هم تشکر میکنم از آقای دکتر فتوحی که رئیس محترم دانشگاه که به الحمدلله حمایت میکنن از این ارتباط مبارک بین حوزه دانش آموزی ما، اون هم یک مجموعه انقلابی و پیشتاز، با دانشگاه که به یک تفاهم نامه هم ظاهرن این کار رسیده، به یک نقشه‌ای دست پیدا کردن دوستان برای ادامه همکاری ها. من هم اول صبح خدمتیشون رستم و هم از برادر دوستان از نمچه دکتر اسدی که در جلسه هم حضور دارم و خیلی بانشاد، خوش فکر و تشخیص با تشخیص درست برای تقویت کاری که به الحمدلله آغاز شده. برحال به فال نیک میگیریم. ما هم به دوستان آقای دکتر اسدی گفتیم که یکی از خلاصه مقاصدی که اتحادیه در کشور داره برای فرستادن اعضای عزیزش، مقاصد مهمش همین دانشگاه صنعتی شریفه، که اگر دوستان به ما خبر بدن ما خوشحال میشیم که بقیه تونستن زمینه هایی رو فراهم بکنن که انشاءالله بچه های انجمن اسلامی ما که دوران تربیتی خوبی رو در مقطع دانش آموزی طی کردن بتونن بیان و بتونن انشاءالله اینجا هم سنگر انقلاب و آرمان‌های اسلامی رو انشاءالله پاسداری کنن و خودشون هم رشد خوبی داشته باشن و منشأ برکت باشن انشاءالله.
خودشون از بچه
های
انجمن کاشان
هست. بله این هم اشاره، بله بله همونطوره، ایشون هم اشاره کردن که ممنونم از زیاد آوری شما. خب من دیدم با یک علاقه خاصی هم این کار امروز رو ایشون دنبال میکنه، به خاطر همین تعلق ریشه ای تشکیلاتی است که به هم داد دارن به لطف خدای متعال، برای ایشون هم آرزوی توفیق میکنه. خب و با اینکه این کار به تدریج انشاءالله تبدیل بشه به یک رویه که جلساتی که شما برگزار میکنید با موضوعات مهم و اساسی گره بخوره و جنبه تخصصی پیدا کنه، که علاوه بر هماهنگی های تشکیلاتی و فعالیت های جاری، دوستان ما واقعا با مسائل بسیار اساسی آشنا بشن و به یک بهره جمعی زیل موضوعات اساسی دست پیدا بکنن. خیلی این نکته برای ما مهمه. از ابتکار آقای علامتی در این مسئله من صمیمانه تشکر میکنم. انشاءالله که همین روش رو ادامه بدید. این روی کرد خیلی خوبه. دوستان ما در هر نوبت که جمع میشن، که این اجتماع کار آسانی نیست دیگه، بالاخره مقدمات و رفت و آمد و امثال اینها، انشاءالله هم حظ علمی داشته باشن، هم بهره معرفتی داشته باشن و بتونه در کارشون و در ادامه برنامه هاشون انشاءالله مفید و مؤثر باشه به لطف خدای متعال. خب موضوع این جلسه رو دوستان بحث فضای مجازی قرار دادن، با ملاحظه این که این خط تماس و همکاری ویژه شون هم با دانشگاه صنعتی شریف روی همین موضوع هست که بعضی از موارد رو که در همین جلسه کوتاه صبح گزارش میدادن نکته‌های جالبی بود که انشالله به نتایج خوبی هم با همت همه دوستان دست پیدا خواهد کرد انشالله رحمان. در بین شما هم بعضی از رفقا خوب تو این عرصه موفقن، پیشتازن، صاحب نظرن، این هم خیلی مهمه. انشاءالله بتونن یک همکاری جدی رو در این بخش سامان بدن دوستان و انشاءالله به نتایج خوب هم به فضل الهی برسه. خب با این ملاحظه منم با اجازتون چند جمله در ارتباط با همین بحث تخصصی این اجلاس عرض کنم، انشاءالله مفید باشه و چند نکته متناسب با حوصله جلسه. و در متن برنامه هم دیدم برنامه خوبی پیش بینی کردن دوستان، هم از میهمانان خودت از سطوح میهمانی به سال دکتر انتظار هم سال اینا رو دیدم دعوت شده و هم از دانشگاه شخصیت های ارجمندی انشاءالله خواهند اومد. توقع از شما هم حضور با نشاط و با کیفیت و جدی در بحث ها و پیگیری مطالب هست که انشاءالله گزارش هاش رو بعدا من دریافت میکنم، چون خودم توفیق ادامه حضور ندارم. از جمله جلساتی بود که من دوست میداشتم تا آخرش کنار شما میشستم، من هم مثل آهات شما استفاده میکردم، ولی توفیق ندارم. انشاءالله زحمت بکشن دوستان بحث ها رو به من هم برسونن، لابد بالاخره ما هم فیض ببریم و بهره مند بشیم. خب واقعا ما تو بحث مجازی با یک عرصه تازه تاثیرگذار و پیچیده روبرو هستیم. خیلی سال نمیگذره از وقتی که بالاخره اینترنت آمده به میدان، تقریبا 1969 چیزی که میگن از سالی که شروع شده، خیلی سالی نشده تا الان، ولی تو این سالهای کوتاه ببینید تقریبا هم مخصوصا این سالهای اخیر تقریبا همه عرصه‌های زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار داده. یه واقعیتی درسته عرصه مجازی است، ولی یک واقعیت بسیار بزرگه که ما در برابرش قرار گرفتیم و اهمیت بسیار زیادی داره. در کنار دنیای واقعی یه جای بزرگتری داره برای خودش فراهم میکنه به خاطر اختصاصات این عرصه به یک پهنای وسیع و عجیبی رو در این حوزه شما مشاهده میکنید. اونایی که ساده انگار هستن در نگاه اول به عرصه مجازی، نگاهشون نگاه یک رسانه است. بله، خب این یک رسانه تازه است. رسانه هم معنای فراخ و وسیعی داره، اما واقعیت فراتر از این هاست. ما با یک پدیده مداخله‌گر فعال در همه امور زندگی روبرو هستیم. چیزی که ما باش روبرو هستیم یک چنین پدیده است و هر روز هم که از عمرش میگذره بر عمق تأثیر و نفوذش داره افزوده میشه. ما با یک چنین وضعی روبرو هستیم و داریم مشاهده میکنیم. طبیعی است هم نمودهای جذاب و پرمنفعت و پرسودی که نشون میده به انسان منفعت طلب آغوشانه، و همزمان فرهنگی که منتقل میکنه و سبک زندگی جدیدی رو که خلاصه پیش روی بشریت قرار میده. فراتر از اینها ما مواجهه با یک پدیده‌ای هستیم که داره مبدأ میل رو تحت تأثیر قرار میده در انسان و در جامعه انسانی و تبدیل شده به یک پدیده ارزش ساز، یعنی تولید ارزش میکنه. با یک چنین چیزی ما روبرو هستیم. امروز از تعبیر گفتمان استفاده میشه که میتونه خوب منتقل کنه پدیده گفتمان ساز. من همجور پیش خودم یه مروری میکردم، فرصت این که جمع‌بندی کنم پیدا نشد، چون فاصله کمی داشتیم تا جلسه شما از وقتی که دیدم از زمین جلسه هم مطلع شدم. همجور مرور میکردم بودم چیزی رو بی نصیب نگذاشته و ما تو همه بخش ها مواجهه با تازه ها هستیم، یعنی از مباحث فلسفی و بحث های مربوط به هستی شناسی تو این دنیای مجازی و محیط سایبر کاملا شما میبینید مورد توجه هست، که حالا مصادیق داره که من خیلی وقتم کمه نمیتونم وارد بشم، تا بحث های حوزه انسان شناسی، تا مباحثی که مربوط به حوزه سلوک و سیر و امثال این ها هست. خیلی جالبه تا همه این بخش ها ما تازه ها داریم با روی و روی با این عرصه جدید. مثلا من تو حوزه سلوکی نگاه میکردم تو هم بحث اشراف، هم خلوت و هم مرزهای خلاصه تقوایی که همه تحت تأثیر این جریان جدید قرار میگیره و تو همین زمین ها باید ما حرفهای متناسب با این شرایط داشته باشیم و استخراجهای جدیدی داشته باشیم. مقوله زمان رو ملاحظه میفرمایید دیگه چه به سرش آمده، یعنی توی این فاصله عرض زمان ببینید چقدر عریض شده از راه گذر همه دنیای مجازی دیگه. الان کسی به طول زمان فکر نمی کنه. واقعا من فکر میکردم از آن وقت مباحثی رو که زیل موضوع زمان داریم که جز مهمترین و حیاتی ترین بحثای زندگی همه ما محسوب میشه، این بحثا رو باید متناسب با این همه رو دوباره ببینیم تو موضوع زمان. و تعریف جدیدی که از عمر باید بشه توی این روزگار، از عمر تعریف جدیدی پیدا میکنه. مسئله سرعت عمده قضیه است، دسترسی ها عمده قضیه است. ما تو محور اخلاق و تربیت چه داستان های جدید و تازه داریم، هر کدوم اینها رو شما زیدش حساب بفرمایید. زنگه عالمی درست شده که در این عالم مباحث اخلاقی الان واقعا مورد توجه دانشمندانه، هوشیاری است که متوجه مباحث اخلاقی و ارزشی توی زندگی انسان ها هستن و که این بخش ارزش ها زد ارزش ها. مثلا من فکر میکردم مسئله این تولید گفتمان مسلط، جریان سازی، یاد این آیه کلمه میفتدم که قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. به این آیه مثلا فکر میکردم ولو اعجبک کثرة الخبیث، سیلاب ویرانگری جریان پیدا میکنه در حالی که خودش رو کاملا مفید هم نشون میده تو دستبندی ها و دستبندی های خیلی بذر کرده و جذاب و همسال این ها. برای میخاطر عرض کردم مثل این که باید مرزهای تقوا رو دوباره تعریف کنیم با من. این عرصه‌هایی که در دسترس بشر قرار میده نافرمانی های جدید رو در پیشکار خدای مطابق، در خلوت های انسان ها خیلی حضور عجیب قریبی پیدا میکنن، شیاطین خیلی حضور عجیب قریبی. تازه ایست. به رفقا میگفتم خب فایروالش کجاست؟ این بخش ها جز این که باید فتق الله هم از تطقتون تعریف تازه بشه متناسب با شرارت عالم مجازی برمزن از تطقتون یک استطاعت های جدیدی رو در عرضه تقوا باید انسان پیدا بکنه تا بتونه به سلامت از یک عالمی بیرون بیاد و دامنش آلوده نشه. منظر تو رو کنم تو مباحث حوزه معاشرت ها، مناسبات، عادت های تازه در محور خیال و خیال پردازی، دامنه های خیال و وهم که من خودش یک عرض حریص و داستان های عجیب خیلی داره که اساسا حوزه مجازی به این بحث خیلی نزدیکه. تو خیال پردازی ها، ایجاد آمال، آرزوها، ورود در یک دنیایی که در اونجا تو یه وقتی احساس میکنی که خالقی، میتونی همونجا خلق و ابداع داشته باشی، اماته داشته باشی. بعد از این بازی ها و این سکند لایف و همسال این رو انسان مشاهده میکنه به خاطر اینکه فضای اینترکتیوه و خود شخص هم کاملا توی ساخت و پرداخت محیط مؤثره، یه احساس خدایی میکنه خلاصه. و بعد خیلی از این آرزوهای انجام نشدن این رو که هیچ وقت تو عالم واقع نمیتونه اونا رو بهش دسترسی پیدا کنه، اونجا با خودش میسازه و با اونا زندگی میکنه. بله. و خود این میدونید یعنی چی، چه صحنه‌های تازه‌ای رو پیش روی شخص قرار میده در ارتباط با حوزه‌های ارزشی و اخلاقی و سلوکی و تربیتی. آزادی های خیالی من فکر کردم که شخصی جوری برایش فضا طراحی میشه که در اوج اسارت احساس میکنه خیلی آزاده، در که یه عارف روشن ضمیری نگاه میکنه و میبینه شخص و قعدت بی اقلالی از تمام اطراف این قل و زنجیرها به او بسته شده، ولی جالبه که این آدمه هیچ احساسی برای اسارت نداره، احساس میکنه در کمال آزادیه. این از ویژگی های این دنیای مجازی و عالم مجازی است. مباحث مربوط به حق الناس، حریم خصوصی و امثال اینا که دیگه بماند در عالم جدید و تعریف های خاص خودش، مسئله حیا و عفت که بماند باز یک داستان دیگری است که میدونید جزء تقریبا کلیدی ترین واژه های اخلاقی ما واژه حیاست، خیلی کلیدیه، یعنی تو نقطه مرکزی قرار میره. اینقدر که گفتن اگر حیا از یک در رفت پشت سرش ایمان میره، قطعا ایمانی نمیمونه، حیا بره ایمانی میره. و شما ببینید بحث حیا رو تو عالم مجازی و مباحث مرتبط با حیا و عفت و از اون طرف بحث‌های مرتبط با بی‌پروایی‌ها و مرز شکنی‌ها چه خبره؟ مخصوصاً البته این رو ما در یه فضای مکمل دیگه داریم، منتها عرصه مجازی جاذبه‌های خاص خودش رو در این بخش‌ها داره. و خلاصه تعلقات تازه و تعریف دنیای مجازی یک تعریف جدیدی از دنیاست. خلاصه یک دنیای جدیده که باید دربارش با همه این ویژگی ها خلاصه فکر کرد. و در این صورت دیگه حالا شما دومچه که من عرض کردم اضافه کنید به قول طلب ها باب فعلله و تفعلله و امثال این ها رو. مثلا از منظر فقه و حقوق یک دنیا ما مسائل فقهی جدید و مسائل حقوقی تازه در این عالم داریم که نجم بیخش بی سابقه بوده، هم حرفای تازه است و اجتهاد تازه این میخواد. بحثاییم در این زمین خوشبختانه شروع شده، بعد دوستان شروع کردن. تأثیری که این عالم بر مباحث اقتصادی و مبادلات اقتصادی اقتصادی و داد و ستت های اقتصادی اصلا تعریف جدیدی از مقوله اقتصاد داره ارائه میکنه که اصلا قابل مقایسه با اون بحث بیع و شراء و خرید و فروش قدیم ما و مباحث مرتبط باشون امثال اصلا نداره، چیز دیگه ایست. و مباحث مرتبط با علم، شما ببینید واقعا این دنیای مجازی چه سرعتی به پیشرفت علم داده، به اشتراک گذاشتن تجارب بشری در همه عالم. شما اون سوی عالم باشید، اون دیگری در شما در شرق باشید، دیگری در غرب، آنلاین تبادل علمی دارید، از آخرین فرآورده‌ها میتونید مطلع بشید، با خبر بشید، مداخله کنید. این میدونید یعنی چی؟ یعنی ورود در یک دوران جدید از دانش، از رهگذر همین عالم داره اتفاق میفته. توزیع خلاص اوقات فراغت و سرگرمی ها و تولید اشتغالات ذهنی و فکری و فرصت عمر گذرانی و بتالت گذراندن عمر و هدر دادن عمر هم قوغاییه. یه تعریف جدیدی تو بحثای مرتبط با اوقات فراغت و انترتینمنت و امثال اینها داریم. حالا یه بخشیش این ماجرای بازی های مرتبط با این عرصه هست که همه مشغول بازی هم ماشاءالله. کجا اینجوری بود؟ همه مشغول بازی هم، بزرگ و کوچیک. خب حالا به وسیله این تجهیزات جدید و ظرفیت هایی که در موبایل و همسایل هم هست که دیگه طرف رو کاملا به شبکه متصل میکنه، بعد هم ارتباط هایی که شکل میگیره تو این بخش هایی خاص مربوط به سرگرمی ها و امثال چه عالم عجیب غریبی مثلا ما تو این بخش داریم. در هر صورت بحث های حوزه امنیت، مثلا امنیت با فرض دنیای مجازی تعریف های جدیدی پیدا میکنه، مرز های جدیدی پیدا میکنه، آفاق تازهی پیدا میکنه. خب که کرده اینطوره. الان هر جا شما میبینید بحث حوزه مجازی مطرحه، بلافاصله کنارش بحث امنیت، امنیت شبکه، سکیوریتی و امثال اینا کنار دستش مطرحه و کسی نتونه بدون توجه به این مسئله باشه. من با عالمی که این دنیای مجازی پیش روی سیاستمداران قرار داده، چه تهدید ها چه فرصت هاش، مثلا یه افق جدیدی تو مباحث مربوط به سیاست و سیاست مداری و اداره جامعه و استفاده خوره به فرایندهای سیاسی جهانی و امثال این در علم الاجتماع به شکل دیگری، این پدیده های تازه خانواده های سایبری و جامعه های جامعه سایبری و ازدواج سایبری و چه میدونم امثال این ها که دیگه بماند، یه محیط تازه تو این بخش ها. و من دیدم بیشتر متفکرین عرصه روانشناسی ذهنشون درگیره مباحث حوزه مجازیه به خاطر آثار نوپدیدی که این عرصه در سلامت روان داره، که البته منعکس به سلامت جسمی هم میشه. ظاهرا ما هرچی تو این بخش بیشتر پیش میریم، ارتباط انسان به طبیعت کاهش پیدا میکنه، ارتباط انسان با واقعیت های عینی کاهش پیدا میکنه، یه نوع تنبلی تو این بخش ها پیش میاد، این تنبلی سلامت جسمی انسان ها رو به مخاطره میندازه، به زمینه این که از نظر روانی حوصله آدم ها رو بسیار کاهش میده. یعنی دنیای مجازی حوصله رو کم میکنه، تنبلی هم میاره و شما دید نتیجهش چه خواهد شد. جسمی و بیماری های روانی متنوعه. خب تو همین حوصله کم تو زیست جدید افتادن همه دنبال فست فود و امثال اینها و بیماری های عجیب غریب. خب من چون به حوزه پزشکی متصلم دیگه، من اخود طبیب رو با طبیب دیگه از بلد و عالم نصف و عالم.
مثلا نصفش نشه ربی یه چیز یه خمسی گیرش میاد بی
واقعا مریضی های عجیب غریب جدید مثلا میبونن این چیه چیز کجا در اومده مریضی های روانی مثلا تازه چیز تازه ایست اینه که تو کار تربیت و اخلاق و اینا نجوب وامیمونن آقا اینه چجور باید علاجش کرد الان مخصوصا از منظر چون دانشمندای مرتبط با این عالم خیلی نگاهشون نگاه ارزشی و غیب مدارانه و ناظر به ملکوت و امتداد زندگی انسان و ابدیت و امثال اینا که نیست که میگن بابا این زیست الانش تو این چند روز دنیا به مخاطره افتاده از رهگذر این اعتیاد و این ولگردی و وبگردی و امثال اینا که برش پیش آمده از چیزای تازه ای. این کم حوصلگی و این سطحی نگری و این تحریک شدید احساسات و بالاخره کاهش مدیریت هیجان ها و ضعف مدیریت هیجانی و همسال این چیزایی که بالاخره تو این عالم تازه اتفاق میفته و منظورم این که پدیده های تازه ایست که باید رو همین بخش رو بشنن فکر کنن. من خواستم فقط این مرور کرد میام همینجور ذهنی انسانم جور مرور میکنه میبینه تقریبا همه عرصه های زندگی بشر دست خوش بالاخره تغییرات و این نگاه تازه هست. ما با یک چنین پدیده ای رو هستیم. بعضی ها خیلی ساده بعد عرصه فناوری اطلاعات هست و بله دنیای مجازی هم دنیای اطلاعات و رسانه است دیگه اینجوری با مسئله رو برو شدن در حالی که بعد یک مداخله گره چی گفتم فعال در همه امور زندگی واقعی ما با یک چنین چیزی رو برو هستیم بخوایم یا نخوایم هم کار خودشون میکنه حضور داره تأثیر داره و هر روزم گنده تر میشه بزرگتر میشه سرعتش هم خیلی زیاده تغییرات آقا میفرمودن از همین دهه اخیر از وقتی که این سیاست های حوزه مجازی ابلاغ شد تا این اواخر که این شورای عالی مجازی و همسانشه تا همین فاصله اتفاقات خیلی تازه افتاد. خب اون زمان بحث مثلا شبکه های اجتماعی مطرح نبود الان جز بحث‌های بسیار جدی و جذاب دنیای مجازی با همه محاصل معایب خودش و فوتبال خود شما فرصت‌ها و دردی داره خودش دوباره چیز تازه‌ایه. اون وقت که ما این حرف ها رو می‌زدیم فیسبوک و راجبش صحبتی نبود اون وقت که این حرف ها رو می‌زدن وایبر از عشق خبری نبود ویچت و واتساپ و از این حرف ها از این مطرح نبودن که این همش مال همین چند سال جدید. حالا شما باشید فردا ببینید چه خبر پس فردا ببینید چه تازه ها داره. ما با یک چنین چیز روبرو هستیم. بنابراین بدترین وضعیت برای یک مجموعه که دارای آرمان ها و ارزش های بزرگ این هست که در ارتباط با این پدیده نو و فعال و مؤثر بخواد برخورد منفعل داشته باشه. بدترین وضعیت انفعال بدترین وضعیت چون ما رو خواهد بلعید. این دنیا جاذبش خیلی زیاد میبره قوت میده اگر شما عنصر فعال نباشید و خلاصه در مدار خودتون قرار نگیرید مثل خورشید که اگه تو مدار خودت نباشه زمین ما تو مدار خودش مستقر نشه قورتش میده. تمام این سیارات منظومه شمسی یکی پس از دیگری بلعیده خواهند شد. اونی که میتونه وایسه چون تو مدار خودشه و تو این زمان باید تو مدار خودت باشی تا بلعیده نشی. هویت خودت رو بازآفرینی کنی متناسب با شرایط جدید و از ظرفیت ها و فرصت های تازه بتونی بالاخره استفاده کنی. یه نکته هم یاداوریش خوبه دیگه. اون یاداوری اینه که
غفلت دیگه‌ای که ممکنه باشه، یک غفلت اینه که اینو ما در حد یک رسانه تنزل بدیم دنیای مجازی رو، یک غفلت دیگه اینه که یک کسی مثلا خیال کنه که پشت صحنه این جریان اوضاع خوبه، یه چنین تلقی پیدا بشه. نه، خطری مثلا تهدید نمی کن. در حالی که پشت واضحه که پشت صحنه این ماجرا به تعبیر زیبایی هست آقا و ما یا دشمنان ما فعالن یا بیگانه، که یکی جنبه خصم داره دیگری هم اگر خصم ما نیست ولی به منافع ما فکر نمی کنه. آقای دکتر خوش آمد، بفرمید بحثتون. از خواهی میکنم من چقدر وقت دارم آقای دکتر تمام کنم؟
حالا یه رو بخونم.
من سرعت میدم به مطالب که دیگه بفرمایش از دوستان هم برسیم. بلاداری این رو هم باید ملاحظه بکنیم با توجه به این که بالاخره این عرصه فرهنگ خاص خودش رو میاره، مدل زیست خودش رو پیشنهاد میده، ارزش برای خودش یا نظام ارزشی داره، بی تفاوت نیست، نه خیر، پیشنهاد داره، فرهنگ متناسب با مدل زیست خودش رو ارائه میکنه. بر تقدیر ما وضعیتمون در ارتباط با دنیای مجازی و شرایط نو وضعیت خوبی نیست، یعنی یک عرصه مملو از و اشباق شده از فرصت ها و تهدید ها. وضع ما این مقدار در این بخش وضع خوبی نیست واقعا، این بدون تعارف دیگه، یعنی هم تأخیر در فهم مسئله و شناخت جوانب مسئله و پشت صحنه کار و امثال این ها داریم، هم نقشه جامع برای مواجهه که زیلش همه ابعاد مسئله تنقیح شده باشه و تحریر شده باشه در دست ما نیست. من الان صبح با آقای دکتر فتوحی میگفتم مدارس ما که مراکز اصلی تعلیم و تربیت ما هستن، مدیران مدارس ما دستشون خالیه دستشون، اینجا نقشه روشنی ندارن توی مواجهه با شرایط جدید از رهگذر تربیت و فرایندهای تربیتی و مناسباتی که در این بخش باید باشه. خب یه مقدار کمکاری و تنبلی و امثال اینها هم داریم. مجموعه های ما هم علاقه دارن هر کسی کار خودشو بکنه، این ناهماهنگی ها هم در این قسمت ها هست و یه خورده کار ما رو سخت میکنه در این بخش که باید با یک سرعت بیشتری حرکت کنیم و الان که ضرر و تهدید این عالم جدید خلاصه برای ما بیشتر از منافع و فرصت ها شده، به خاطر همین موضع خاصی که ما درش قرار داریم، باید بتونیم این وضعیت خودمون رو کاملا متفاوت بکنیم و تغییر بدیم، یعنی یک مواجهه مبتکرانه، مجاهدانه، فعال و خردمندانه با هم با این عرصه داشته باشیم. هر کسی باید در این بخش سهم خودش رو بیاره. نظام خوشبختانه در این بخش تدبیر کرده، نگاه رهبری خردمند، هوشیار و دیدبان بیدار انقلاب اسلامی که نعمت بزرگی است که بنده ما ازش به فضل الهی بهره‌مند هستیم و کاشکی به رهنمودهایشون عمل میشد، کاش به وقت اونچه رو که ارائه فرمودن ایشون در این بخش ها بعد نظر قرار میگرفت و مسئولین حوزه های مختلف و دستگاه های مختلف متحد وارد این عرصه می شدن که بالاخره به تعبیر ایشون یک جهاد عظیم ورود به این عرصه، جهاد عظیم، جهاد کبیره عرصه یک ورود باید چنین ورودی باشه. خب این اقتضاعات خودشو داره و شرایط ویژه شرایط پیش رو باشه و شما رو بتونه از انفعال بالاخره خارج بکنه. در هر صورت کمی تا قسمتی به این سیاست ها برن تا عمل شده. در خب تدابیر الان تدابیر بسیار جامعی است در بخش سیاست گذاری، شورای عالی مجازی، مرکز ملی مجازی که بالاخره تأسیس شده با فرض اینکه بتونن تقسیم کار ملی کنن و بالاخره راه برده از سازندگی تا دفاع و تا هجوم که در دستور کار قرار گرفته اینشان رو بتونن در این بخش ورود جدی داشته باشن که در اقدامات فوری خسارت ها کنترل بشه، کاهش پیدا بکنه تا حد زیادی و ما بتونیم در میان مدت انشالله به بهره‌های بیشتری برسیم از شبکه ملی اطلاعات و در آینده هم اونچه که من به نظر رهبر حکیم و عالی قدر ما هست اینه که ما بتونیم نوآوری‌های بزرگی داشته باشیم و کارهای بسیار جدی در این بخش بتونیم انجام بدیم. سیاست‌های کلان این بخش هم ابلاغ شده، سازوکارهای اولیه رو شکل دادن ولی همجور که من چند روز قبل عرض کردم سرعت کافی نیست، یعنی حداقل ما مطلع نیستیم که واقعا بخش داره با قوت و سرعت و جدیت کاری میشه یا نه، ولی خب دعا میکنیم که آقایون موفق باشن. حالا آقای انتظاری که تشریف بیارن لابد برای شما خبرهای خوبی از این بخش ها خواهند داد که داری نگرانی ها رو کاهش بده و حکایت از این باشه که در اون بخش داره کارهای جدی تری انشالله انجام میشه. به هر حال چاره ای نیست، ما باید یک ورود حساب شده داشته باشیم و همونجور که عرض کردم هم با نگاه کاهش آسیب ها هم که نگاه بیشتر صیانتی است هم افزایش منافع بتونیم منافع خودمون رو و با بهره گیری از فرصت های تازه تقویت بکنیم. امیدواریم در آینده بتونیم به اون منطقه هجوم وارد بشیم، در اون عرصه بالاخره فعالیت کنیم. آقا میفرمودن بهترین، حتی اصطلاح عمومی هم که میگن بهترین دفاع هجوم ظاهرن. خب اهمیت این مجاهدت رو آقا فرمودن به اندازه خود انقلاب اسلامی است، افق کاری چنین افق است همون نشون میده که چگونه باید وارد این عرصه شد. من در باب تشکیلات خودمون و ورود ما به این عرصه هم عرایز مفصل تری دارم که به چند نکتش بسنده میکنم و بقیه بحثا رو ظاهرن باید بگذاریم برای بعد، چون هم نمیخوام بی نظمی در اجلاس شما بشه. من با عزتون اینها رو فهرستوار عرض میکنم، بعضی از نکاتی رو که اینجا هم یاد داشت کردم. اما روی کرده تشکیلاتی ما به عنوان یک مجموعه فعال در متن دستگاه تعلیم و تربیت با خصوصیات ویژه اتحادیه و با مأموریت ها و رسالتی که اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان داره، طبعا باید یک زیل همون حرکت جامع و کلان نظام و البته با یک سرعت بسیار بیشتر که طبع یک تشکل انقلابی است باید یک حضور فعال، همین کلید وجه های رهبری است، فعال مبتکرانه خردمندانه باشه در این عرصه و آینده نگرانه متناسب با ظرفیت های شبکه ما و شرایط ویژه مخاطب ما. لازمه در این بخش ما اتاق فکر و کار گروه ویژه تشکیل بدیم با سرعت و منشور جامعی رو که هم راه بردها و هم سیاست های اجرایی و هم اصول و هم راهکارها و روش ها درش تدوین شده باشه به یک چنین منشور جامعی دست پیدا بکنه اتحادیه و این رو با عنوان یک سند بالادستی دائما بهش مراجعه کنه در فعالیت ها. ما به عنوان یک فرصت برای دستگاه تعلیم و تربیت کشور باید بتونیم انشاءالله این برنامه جامعه خودمون رو با همون کیفیت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب با ظرفیت های تشکیلاتی بکنیم سهم اتحادیه رو در برنامه کلان نظام تعریف کنیم که ما کجا ایستادیم و چه سهمی در این بخش داریم. شبکه پشتیبان ما در اتحادیه باید مواجهه حد اکثری در بهره برداری تشکیلاتی از فناوری های نوین چه در بخش سخت افزار چه در بخش نرم افزار داشته باشه. مثلا در بخش نرم مواجهه ما باید مواجهه دانش پایه باشه، مواجهه عالمانه با این عرصه باشه. حتما باید در اون منشوری که طراحی میشه بخش امنیت شبکه کاملا مد نظر قرار بگیره و اقدامات امنیتی بشه. در تولید محتوای مجازی و دیجیتال ما میتونیم یک فرصت‌های بسیار تازه‌ای رو در این بخش انشاءالله داشته باشیم. در بهره در سازماندهی اعضا از این ظرفیت میشه استفاده‌های تازه‌ای رو داشته باشیم و برید تو میدان فعال مبارزه و جهاد با همین مقدمات کوتاهی که من عرض کردم. در بخش شبکه دانش آموزی ما در درجه اول و شاید بیشتر اونچه که ذهن رو دغدغه من میکنه اقدامات صیانتی است که باید مد نظر باشه، با اقتضاء سن دانش آموزی، شرایط دانش آموزی ما، جوان دوران جوانی نزدیک به آفاق نوجوانی و فعالیت های دوران بلوغشون هستن، بحث سبک زندگی جدید متناسب با اقتضاعات و شرایط دنیای مجازی که هم بخشای شناختی، هم احساسی عاطفی و هم بخشای تحریکی اجرایی و عملی بچه ها رو بتونه انشاءالله پوشش بده و صیانت کنه. مسئله اصلی در این بخش برای ما مسئله صیانت با تأکید بر حفظ و تقویت هویت جوانی، دخترانه و پسرانه متناسب با موقعیت هاشون، هویت دینی و انقلابیشون، هویت ملی و تقویت بنیه فکری و مخصوصا تقویت ارتباط با خانواده که در این بخش باید مد نظر قرار بگیر. این که ما باید سواد دیجیتال بچه ها رو متناسب افزایش بدیم و اتحادیه در این بخش حتما باید اگه میخواد کار صیانتی بکنه باید سواد بچه ها رو افزایش بده و در کنار این اقدام باید ما در واقع اون نگرش واقع بینانه و انتقادی رو که در تربیت حماسی مبانیش رو تبیین کردیم اینجا کاملا داشته باشه تا بتونه اون مثلا صیانت به اتفاق بیفته. آگاهی از شگرد دشمن و مخاطرات و پرتگاه ها، آگاه سازی بچه ها در این بخش و مهارت مواجهه با دنیای مجازی با سپرهای حفاظتی و دیوارهای حفاظتی جدی که در این بخش باید هم از نظر فنی هم از جهت بالاخره اخلاقی و معنوی مد نظر قرار بگیره. در کنارش تقویت زندگی با طبیعت، زندگی با خانواده و زندگی با جامعه، اینا چیزاییست که باید مد نظر قرار بگیره، مخصوصا زندگی با خود چون اینجا عرصه از خود بیگانگی و الیناسیون. غافل بشیم خلاصه یک استحاله درونی پیش میاره این ارتباط با خود تو شرایط جدید. این اصلی ترین اتفاقی است که ما در دستور کارمون قرار بدیم. این همین چیزی که شما تحت عنوان سبک زندگی دیجیتال دانش آموزی مد نظرتون هست و دکتر اصلی گفتن و انشاءالله این کلاس میخواد این مسئله رو دنبال کن. و سخن پایانی و عرض آخر من هم بخش دومه. این بخش سیانت بود، بخش دوم بحث اون مواجهه جهادیه که در این بخش ذهن من بیشتر معطوف به این نکته است که ما چگونه میتونیم از شبکه اتحادیه برای یک حضور مفید و سازنده و پیشرو در عرصه مجازی بتونیم استفاده بکنیم و جریان ساز و گفتمان ساز. این چیزیست که بعد میتونه دستور کار جدی دوم ما قرار بگیره، البته با خصوصیات دانش آموزان که حالا بالاخره ویژگی ها و شرایط خاص سنی اونها و موقعیت ویژه اونهاست. امیدوارم که انشالله شما در این کار خوبی که شروع میکنید موفق باشید و اتحادیه بتونه خودش رو تجهیز کنه کاملا برای بهره برداری از فرصت های این دنیای جدید و برای در امان موندن از تهدیدها و آسیب هاش. و انشالله که یک لشکر بزرگ از خلاصه مجاهدان سایبری رو شما بتونید سازماندهی کنید و مقدمات حضور بچه ها رو در این عرصه فراهم کنید. من زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم، وقت شریفتون رو گرفتم. از حضور دوست و برادر بسیار عزیزم حضرت حجت الاسلام و حسین آقای دکتر آملی هم صمیمانه تشکر میکنم از اینکه هم پذیرفتند در این برنامه حضور داشته باشن، افاضه داشته باشن. ارادت دیری ندارم، از دوستانی هستن که در این زمینه میتونن راهنمایی های بسیار خوب به واقعی داشته باشن با اشرافی که من اجازه به جوانب موضوع دارن. من خودم کم توفیقم که حضور داشته باشم برای بهره بردن از افاضات شما. این قول دادن دوستان که مطالب رو از برسونن و انشان فیض خواهم باشن. عذرخواهی میکنم از همه شما، همه شما عزیزان رو به خدای متعال و مهربان میسپارم و برای همتون آرزوی توفیق میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.